راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام حضور شنوندگان ارجمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی خوشحالیم که امشب خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، سرکار خانم محبوبه روزبهانی صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری این گفتگو با افتخار خدمت شما هستیم تا در رابطه با موضوع جذب دانش آموختگان برتر در نهادهای فناورانه و کمک به کسب مهارت‌های لازم برای رسیدن به اشتغال پایدار به اتفاق اساتید و مهمانان حاضر در استودیو با هم گفتگو کنیم.
همینجا عرض بکنم که در همین هیئت امنای اخیری که بعد از 11 سال تشکیل شد، یکی از مسببات مهمش این بود که ما در حوزه‌های جدیدی مثل صنعت، مثل کارآفرینی، مثل حوزوی، اینها رو هم به رسمیت بشناسیم و اضافه کنیم.
قاعده اینه که دوستانی که در بنیاد عضو هستند و کسانی که به زودی در طرح‌های دیگه بنیاد قابلیت عضو شدن خواهند داشت و دوستانی که بنیاد اونها رو شناسایی خواهد کرد، اینها میان تحت عنوان اعضای بنیاد در دوره‌های شهید موسوی شرکت میکنن، آموزش میبینن و بعد آماده میشن برای استخدام.
از این پس نخبگان میتوانند با نامنویسی در سامانه ستاد ملی نخبگان تقاضای خود را برای جذب در دستگاه‌های اجرایی ثبت کنند.
ما برای امسال پیشمونم انشالله 1000 نفر هست، بسته به این که بنیاد ملی نخبگان به ما معرفی بکنن در سامانه‌ای که برای این موضوع تهیه شده. در بنیاد ملی نخبگان ثبت نام میکنن، افراد ارزیابی میشن، به ما معرفی میشن، ما این دوره رو برگزار میکنیم، به دستگاه اجرایی معرفی میکنیم.
آقای ابراهیمی، من جسارت میکنم خدمت شما بریم سراغ اصل مطلب، چون این توضیحات ما بررسی کردیم.
بله.
این که چند نفر تا الان شناسایی معرفی شدن؟
تا به حال توی دو دوره فراخوانی که توی خرداد ماه و توی شهریور ماه گذشته برگزار شده، حدود 7500 نفر شرکت داشتن توی این فراخوان‌ها. از بین این 7500 نفر تا به حال حدود 1000 نفر فرایند ارزیابی و تو کارگروه های تخصصی گذروندن و طی یک ماه آینده پیشبینی ما اینه که 2000 نفر، بین 1500 تا 2000 نفر ما نفرات برگزیده‌ای داریم که از فیلتر بنیاد نخبگان عبور میکنن و میرن تو مرحله بعد که
بله،
مرحله توانمندسازی هست. برای اولین باره که همچین اتفاق میفته، بنابراین باید مراحل انجام این کار به دقت باید طراحی بشه و پیاده سازی بشه. فوق‌العاده حساسه، چون فقط بحث جذب صرفا نیست، ما بحث نخبه گماری رو داریم و باید این اتفاق به دقت بیفته که حداکثر اثر بخشی رو نخبگان داشته باشن.
جناب آقای دکتر ناصر رضایی، معاون توسعه مسکن و شهرسازی شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی، مهمان ما هستند در این برنامه. خدمت ایشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم و متشکرم از اینکه با ما همراه هستند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، هموطنان و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، استحضار دارید که الان موضوع خیلی از دانش آموختگان و مستعدین و اصحاب علم و دانش کشور ما داشتن شغل و امنیت شغلی است. اینکه ما به چه نفع بتونیم که این عزیزانی که در دانشگاه ها سالیان سال زحمت کشیدن و علمی رو آموختن، به یک مدارج علمی رسیدن، به چه نفع بتونیم اینا رو به هر حال در مؤسسات مراکز کاری اینا رو به کارگیری کنیم، اینا یک اشتغال پایداری داشته باشن تا حداقل به هر حال از لحاظ معیشتی دغدغه‌ای نداشته باشن. چرا؟ چون این عزیزان هستن که قوه محرکه و رکن اصلی توسعه ما، خاصه توسعه پایدار هستن. متولی برنامه آموزش برای توسعه پایدار سازمان یونسکو هست که در 4 بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی محیطی این موضوع رو بررسی میکنه که 33 مقوله رو در این رابطه یونسکو مطرح کرده. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و از شما تحلیلتون رو در این رابطه میشنویم.
خب منم ممنونم از شما که در واقع این موضوع بسیار مهم و حیاتی رو مخصوصا برای قشر جوانی که امروز دغدغه فکری شده در اولویت قرار دادید. من نه از جانب در واقع اون فضایی که امروز خودم دارم کار میکنم به عنوان یک شخصی که امروز در جامعه این مسیرها رو تقریبا طی کرده و در یک فضای قرار گرفته که بتونه کمک کنه و در اشتغال کشور برای جوانان تاثیرگذار باشه، از این نگاه صحبت میکنم با شما. خب آرزم به خدمتون که همه ما در مسیر تحصیل و آموزشمون اصولی و استانداردهای رو برامون در کشورهای مختلف تعریف میکنن و وقتی میرسیم به مرحله‌ای که میخواییم به اشتغال، کار و در واقع یک اقتصاد پایدار برای کشورمون برسیم، بر مبنای دانسته ها و آموزش های خودمون در اون فضای کاری قرار میگیریم.
بله.
وقتی که تجارب خودمون رو در سالهای گذشته مقایسه میکنیم با خیلی از کشورهای مطرح و پیشرفته دنیا، متوجه میشیم که شاید یک روند اشتباه و یک حلقه مفقوده میان آن چیزی که ما در مدارس، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها یاد می‌گیریم و آن چیزی که در واقعیت محیط کار وجود داره.
بله.
ما رو به سمتی برده که در واقع فارغ التحصیلان ما، چه عادی چه نخبه، نمیتوانن در فضای کار و اشتغال جذب بشن و اون ارزش افزوده که میتوانن برای کشور ایجاد کنن رو برای ما داشته باشن. ببینید وقتی ما نگاه میکنیم در کشور ما حدود 0.5% از ارزش افزوده و در واقع تولید ناخالص ملی به بخش تحقیق و توسعه داره اختصاص پیدا میکنه که این نرم در دنیا بین 3-4% هست.
بله.
یعنی آن چیزی که امروز چه در فضای اشتغال و کار، چه در فضای آموزش ما، آن چیزی که به عنوان زیر ساخت لازم برای اینکه روش‌های مناسب علمی و در واقع پیشبرنده برای دانش آموز، دانشجو و در واقع کسی که اشتغال پیدا میکنه بخواد ایجاد بشه، قطعا این تفاوت 0.5% تا اون 4% که در نرم جهانی داره اتفاق میفته داره ما رو به سمت میبره که ما کمتر پایش کردیم روش هامون رو و متوجه شاید نبودیم تا امروز که دانش آموز ما آن چیزی که باید در محیط کار و اشتغال رو یاد گرفته باشه.
بله.
متخصص شده باشه و وقتی در فضای کار میاد آن تخصص رو به منصه زور برسونه نبوده و وقتی یک نفر از دانشگاه فارغ التحصیل میشه تازه میخواد مبانی عادی و در واقع اولیه اشتغال یا اون فرم یا شغل تخصصی رو یاد بگیره، قطعاً با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه که امروز شما وقتی میبینید حتی یک فرد به صورت عادی میخواد وارد یک شغل بشه میگن سابقه کار چیه؟ چون ما به یک فضاهایی رسیدیم در تولید اقتصاد، کسی نمیتونه یک فرد عادی صفر یا بدون تخصص رو وارد شغلش کنه، این ریسک رو بپذیره و بخواد حتی یاد بده. بیشتر نیاز داره به افراد متخصصی که بتونه این ضریب‌های توسعه و ضریب‌های اقتصادی رو براش چند برابر کنه. من یک
و به عبارت اطمینان داشته باشه از این هزینه کرد.
از این هزینه، چون ما داریم هزینه می‌کنیم دیگه. ببین من رضایی وقتی اینجا مدیر میشم میلیاردها تومان برام هزینه شده مدیر.
بله.
و خب قطعاً این میتونست در زمان آموزش دانشگاه و دبیرستان و یا مدرسه برای من اتفاق میافتاد، مثل کشورهای دیگه که شما نگاه میکنید در کالج ها و فضاهای دیگه آموزشیشون بیشتر از آن چیزی که تئوری باشه عملی کار میکنن و وقتی فرد به مرحله در واقع دانشگاه میرسه یک فضای تخصصی رو انتخاب میکنه، از مدت ها قبل در اون فضای تخصصی کار کرده، بنیانهاش رو یاد گرفته و امروز میرسه به یک مسیری که میخواد خروجی بده و بازده داشته باشه. من یک عدد رو به شما میگم.
بله.
این عددها رو مقایسه کنید. شما نیروهای انسانی متخصص در کشور ما طبق آخرین آماری که وجود داشته 750 نفر در 1 میلیون نفره.
750
نفر در 1 میلیون نفر. در صورتی که این نرخ و این عدد که در واقع نیروی انسانی متخصص
نیروی متخصص که میفهمه تو تمامی زمینه
در تمامی زمینه ها متوسطی که وجود داره در تمامی زمینه ها این در حالی که در یک کشور پیشرفته‌ای که امروز میتونه جز 10 تا کشور دنیا به لحاظ توسعه باشه 6173 نفره در 1 میلیون
نفر.
و در دانمارک مثلا این عدد 6374 نفره. وقتی ما داریم نگاه میکنیم
یعنی بیش از 50%
بیش از 50%. وقتی شما دارید نگاه میکنید در یک کشوری میزان عددی که برای تحقیق و توسعه اختصاص داده میشه، از طرف دیگر فضای آموزشی که بیشتر به سمت عملیاتی بودن تا تئوری رفتن میره و فرد سالها قبل از ورود به محیط کارش تخصصهای لازم رو در ابعاد مختلف پیدا می‌کنه. شما امروز گرایش‌های دانشگاهی ما رو نگاه بکنید، شما در یک رشته مثلا شهرسازی ما 4 تا گرایش داریم. همین رشته در دنیا بیش از 1000 گرایش داره.
بیش از هزار گرایش داره
و شما وقتی دارید نگاه میکنید، شما مثلا ما گرایش داریم طراحی فضای سبز در محیط مثلا خشک، در محیط دارای رطوبت، طراحی المان‌های شهری با گرایش مثلا مبلمان‌های بهداشتی،
یعنی بسیار میکرو و ریز.
آنقدر فضا در واقع در تخصص‌های مختلف در رکن‌های مختلف آموزش داده میشه که شما امروز میبینید که در یک رشته دانشگاه بیش از 1000 گرایش به وجود میاد و شما امروز میبینید برای تک تک اصولی که در کشورها وجود داره متخصص وجود داره. یعنی شما مثلا در طراحی فرضاً یک پارچه هزاران متخصص با نوع پارچه‌های مختلف دارید. خب ما هم چیزی در کشورمون داریم؟ قطعاً نداریم. وقتی این اتفاق میفته، شما وقتی افراد وارد محیط کارشون میشن، فرد متخصص دارای اصول اولیه و حتی دارای ایده و فکر هستن. یک اتفاقی که ما خیلی بهش توجه نمی کنیم، این 0.5% که به شما گفتم اگر صرف تحقیق و توسعه میشد و ما افراد نخبه رو میتونستیم پرورش بدیم، یک فرد نخبه شاید بتونه بیش از 10 تا 100 شغل دیگر رو خودش ایجاد بکنه. یعنی خودش ایجاد کننده و خلاق، در واقع خلاق هست در ایجاد یک زمینه کاری تا یک آدم عادی. یعنی من آدم عادی اینجا میشینم یه کاری بهم میگن انجام میدم. یک آدم نخبه وقتی یک چیزی رو میبینه که مسئله داره، خودش 10 تا فکر، 10 تا ایده رو ایجاد میکنه که خودش میتونه در کنارش بین 10، 20، 30 تا 100 تا شغل دیگر رو در واقع ایجاد بکنه برای اینا.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر نادر شیخ الاسلامی، رئیس محترم دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب دکتر. بنده افتخار شاگردی حضرت عالی رو داشتم و بسیار خوشحالم که در این برنامه مجدد محضر شما هستم و صدای شما رو میشنوم.
خواهش میکنم. متشکرم. شما خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در رابطه با جذب دانش آموختگان برتر در نهادهای فناورانه و کمک به کسب مهارت‌های لازم برای رسیدن به اشتغال پایدار گفتگو میکنیم که محوریت اصلی برنامه ما هست. آقای دکتر نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
بله. عرض کنم خدمت شما، من اجازه میخوام یک مقداری با نگاه فلسفی تری نسبت به این قضیه نگاه بکنم و یک مقدار بی‌بنایی تر در این خصوص چند جمله ای رو عرض کنم خدمت شما و محضر شنوندگان گرامی. ببینید، ما حالا مأموریتی که بنیاد ملی نخبگان براش تعریف شده به نوعی در 4 حوزه نخبه شناسی، نخبه گزینی، نخبه پروری و نخبه گماری هست.
بله.
که به نوعی فکر میکنم فلسفه برنامه امروزتون در بعد آخر این مأموریت بنیاد ملی نخبگان و همون
بله.
نخبه گماری تعریف.
بله.
من ابتدا میخوام ببینم که فکر کنیم در این خصوص که اصلا تعریف نخبگی چی هست؟ آیا ما تعریف درستی از نخبگی ارائه کردیم یا خیر؟ آیا چیزی که به عنوان نخبه تعریف میشه در کشور ما و در کشورهای جلوتر از ما آیا این تعاریف با هم انطباق دارند یا خیر؟ آیا نخبه فقط در دانشگاه پیدا میشه؟ یعنی ما وقتی به دنبال نخبگان هستیم فقط باید اون افراد الیت و منتخبی که در دانشگاه ها هستند رو مد نظر قرار بدیم، یا اینکه نه ما میتونیم در جاهای دیگر هم دنبال نخبگان باشیم؟ من فکر میکنم تعریفی که برای نخبگی ما باید در نظر بگیریم باید یک مقدار فراتر از تعریفی باشه که امروزه برای نخبگی تعریف کردیم. چه بسا افراد بسیار نخبه‌ای که فرصت حضور در دانشگاه ها رو پیدا نکردن. همچنان که خودتون هم من گوش میکردم صحبت های زیباتون رو، در یکی از ابعاد نخبگی اینه که فرد توانایی حل مسئله رو داشته باشه و بتونه راه حل های متعدد و متنوعی رو در شرایط بحرانی و در شرایطی که با مسئله و مشکل مواجه میشه ارائه بده. ما افراد زیادی رو داریم که حالا به دلایلی فرصت حضورشون در دانشگاه ها فراهم نشده، اما در عرصه های اقتصادی بسیار موفق هستند و وقتی در عمل به کار اونها، به نحوه مدیریت اونها، به نحوه فکر کردن اونها نگاه میکنیم میبینیم که واقعا افراد نخبه‌ای هستند. از یک باب دیگه اگر نخبگی صرفا در تعریف افراد فارغ التحصیل دانشگاهی تعریف بشه، من فکر میکنم شاید یک مقداری اجحاف میکنیم در اون به نسبت به اون افرادی که تعادل ایجاد کردن بین بخش‌های مختلف زندگی، مهارت‌های مختلفی رو به اصطلاح تونستن به دست بیارن و در این مهارت‌های مختلف یک تعادل و موازنه‌ای رو در زندگی خودشون تونستن به وجود بیارن و اون رو در بخش‌های مختلف زندگی تسری بدن و جاری و ساری ببینن. خب حالا از این تعریف اگر بگذاریم، من فقط خواستم یک سوال رو در ذهن مخاطبان عزیزمون به وجود بیارم که آیا فقط نخبگان در دانشگاه هستن؟ که به عقیده خود من به این صورت نباید باشه. تعریف ما از نخبگی باید در حوزه‌های دیگری غیر از دانشگاه‌ها هم به اصطلاح تسری پیدا بکنه و در اونجاها هم دنبال افراد نخبه بگردیم. اما حالا بیاین ببینیم افراد نخبه چی میخوان. ببینید یکی از دغدغه‌هایی که امروز کشور باهاش مواجه هست فرار مغزها و فرار نخبه ها از داخل کشور هست. برای اینکه ما بتونیم اینها رو نگه داریم و فکر میکنم که موضوع برنامه شما در نهایت در همین راستا هست که ما چه کار بکنیم که این ذخایر غنی فکری و معنوی رو نگه داریم و بتونیم برای نسل‌های آیندهمون از اینها استفاده بکنیم، اول باید ببینیم که اونها چی میخوان. تو حالا فلسفه متفاوت در این زمینه شاید بشه گفت وجود داره. من در مقاله‌ای که در کشور آمریکا شاید فکر میکنم اگر اشتباه نکنم چاپ شده بود این رو دیده بودم، در نظام‌های بروکراتیک‌تر یا در سازوکارهای به اصطلاح اقتصادی بروکراتیک‌تر خواسته‌های نخبگان بیشتر محدود به دست آوردن سهمی از صاحبان قدرت اون ساختار یا اون سازمان میشه. اما در نظام‌های دموکراتیک‌تر واقعا ما هنوز به یک تعریف روشنی از اینکه نخبه چی میخواد نتونستیم برسیم. یعنی خواسته های نخبگان در سازمان ها و در نظام های دموکراتیک تر هنوز خیلی مشخص نیست و خیلی تعریف نشده. یعنی نتونستیم هنوز به یک اجماع و جمع‌بندی برسیم که واقعا نخبگان چی میخوان. حالا اگر یک مقداری محدودتر نگاه بکنیم و نگاهمون به سازمان ها باشه و با این سوال پیش بریم که نخبگان چی میخوان؟ آیا نخبگان به خواست مدیرانشون توجه دارن؟ یا اینکه خواسته های اونها برگرفته شده از تجربه، تخصص و موقعیتی است که خودشون تونستن برای خودشون فراهم بکنن؟
این دغدغه قابل توجهی هست.
دسته دوم قرار میگیرن. ما در یک ساختار بروکراتیک نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بتونیم استفاده درستی از نخبگانمون ببریم. در ساختاری که اجازه تصمیم گیری و اجازه به نوعی دخالت در امور رو در امور سازمانی رو ما به نخبگان نمیدیم، ما در اونجا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که بتونیم نخبگان رو وارد سازمان بکنیم و بتونیم از توانمندیشون استفاده بکنیم. بنابراین بستر لازم برای اینکه ما بخوایم افراد نخبه رو جذب کنیم و نگه داریم اینه که ما بتونیم یک ساختار چجوری عرض کنم، یک ساختار ارگانیکتری، حالا اگر نخوام از الفاظ انگلیسی استفاده کنم، ساختارهای زنده تر و ساختارهای مردم سالارانه تری رو در نظامهای اداریمون باید بتونیم به کار بگیم. افراد نخبه نمیتونن در یک فضای بسته و رسمی فعالیت بکنن، نیاز به آزادی عمل دارن.
بله.
آیا افراد نخبه فقط به دنبال اقناع مالی هستن یا نه، خواسته های ذهنی و روانیشون هم اهمیت داره، ترجیحات رفتاری افراد نخبه چی هست؟ اینها مسائلی هست که اگر بهش دقت نکنیم و توجه نکنیم نمیتونیم خیلی چشمانداز روشنی رو برای جذب نخبگان و برای نگهداشت نخبگان، چون شما خودتون در حوزه منابع انسانی فعال هستید و دانش آموخته این حوزه هم هستید، میدونید بعد از جذب مسئله اصلی تازه شروع میشه و اون نگهداشت است. شاید ما بتونیم با ترفندهای افراد نخبه رو وارد سازمان بکنیم، اما اینکه بتونیم نگهداریمشون، این تازه شروع یک ماجرای جدید هست. بنابراین باید بستر لازم در سازمانهای ما برای هم ابتدا جذب و بعد در درجه مهمتر، در درجه اولاتر، برای نگهداشت منابع انسانی هم به وجود بیاد. پس ما نمیتونیم با ساختارهایی که برای سازمانهای بروکراتیک و برای سازمانهایی که از نظر ساختاری سخت هستند انتظار این رو داشته باشیم که بتونیم به موفقیت برسیم. ما نیازمند ساختارهای منعطف‌تر هستیم، نیازمند این هستیم که ببینیم امروز سازمانهای موفق از چه ساختاری دارن تبعیت میکنن و از اون ساختارها استفاده بکنیم، ساختارهای جدیدی که قدرت انعطاف پذیری افراد رو بالا میبره و دست افراد رو باز میذاره و نیازمند این هستیم مدیرانی پرورش بدیم که قدرت به نوعی واگذار کردن اختیاراتشون یا تفویض اختیار رو داشته باشن. این همون فضا و بستری هستش که ما میتونیم به اصطلاح در حوزه جذب و نگهداشت افراد نخبه بتونیم موفق عمل کنیم. من خودم حالا تجربه میدانی خودم تو دانشگاه های مختلف تدریس دارم، واقعا با دانشجوهای خیلی نخبه هم من بعضا به نوعی با من کلاس دارن یا با من درد و دل میکنن. واقعا خیلی از این بچه ها دلشون نمیخواد که از کشور برن.
بله.
و واقعا دلشون میخواد فضایی وجود داشته باشه تا بتونن تو داخل کشور تو سازمانهای خودمون خدمت بکنن. منتها شناسایی این که اون فضای مناسب برای نیاز فعلی جوانان چی هست، من فکر میکنم در این حوزه خیلی خوب عمل نکردیم. من احساسم بر اینه، ما خیلی خوب در حوزه شناخت نیازمندی های نسل فعلی که الان نخبگان ما از دل این نسل جدید دارن بیرون میان، نتونستیم خیلی خوب عمل بکنیم. حالا از در دل این نسل فعلی نخبگان باز هم نیازهاشون متمایز از به اصطلاح همرده ها و همقطارهای خودشون میشه. منتها اول اون مبنا و بیس رو باید شناسایی بکنیم و بعد بیاییم ببینیم که نخبگانی که در این به اصطلاح طیف قرار میگیرند اونها چه نیازهایی دارند، چه اولویتهایی دارند و چی باعث میشه، چه فضایی باعث میشه که اونها بیان و به نوعی اون الیت بودن خودشون یا نخبه بودن خودشون رو به نوعی به منصه حضور برسونن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و دغدغه ارزشمندتون استاد گرانقدر. جناب دکتر نادر شیخ الاسلامی، رئیس محترم دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، که افتخار داشتیم و در این برنامه با ما همراه بودن. آقای دکتر سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما. منم تشکر میکنم بابت وقتی که به من دادید و از برنامه ارزشمندتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خداحافظ شما. خب شنوندگان ارجمند، با گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم با موضوع جذب دانش آموختگان برتر در نهادهای فناورانه و کمک به کسب مهارت‌های لازم برای رسیدن به اشتغال پایدار. همینک جناب آقای دکتر ماشالله ولیخانی به جمع ما ملحق شدند، دانشیار مدیریت و رئیس دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، که خدمت این بزرگوار سلام عرض میکنم. آقای دکتر ولیخانی، محوریت اصلی برنامه رو مستحضر هستید، نظر شما رو میشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی صدای و سیمای جمهوری اسلامی و جناب عالی مجری ارجمند. بله، من هم دغدغه ما اصلا تو دانشگاه ها همینه و یه فاصله و یه گپی که بین دانشگاه ها و مراکز صنعتی و مراکز دولتی ما اتفاق افتاده، متاسفانه این گپ هر روز بیشتر و بیشتر میشه.
این فاصله بیشتر.
بله، این فاصله بیشتر و بیشتر میشه و ما در هر صورت دانشگاهی ها هم دنبال این هستیم که این فاصله ها رو هر چی کمتر کنیم و بخش های اعظمی از این فاصله ها به خاطر این هست که دغدغه اصلی هم مراکز صنعتی و هم مراکز دانشگاهی نتونسته هم پوشانی بده این مشکلات و این چالش هایی که وجود داره.
علت کار چی بود آقای دکتر؟
علت کار اینه که ما، حالا خیلی خودمونی بگیم، من یه مقاله داشتم میخوندم، حالا بحث بود که از کانت اگه اشتباه نکنم یکی از مورخان آلمانی نوشته بود که تئوری بدون عمل بازی ذهنیه و عمل بدون تئوری حرکت کورکورانه است. من همیشه وقتی که بحث درس رو اول شروع ترم برای دانشجو آغاز میکنم این جمله رو از کانت میگم: تئوری بدون عمل بازی ذهنیه، عمل بدون تئوری حرکت کورکورانه است. یعنی تئوری و عمل لازم و ملزوم یکدیگره. درسته ما دانشگاهامون نظریه پردازی میکنن، درسته ما میریم توی زمینه های نظریه پردازی و بحث های نظری و مباحث این چنینی، بله، اما همینا هم میتونه پشتوانه اساسی برای عمل و اجرا در نظام اداریمون، در نظام اجتماعی کشورمون و مسائل مختلف باشه. پس ما باید این پل اصلی بین نظریه پردازی و عمل رو همیشه حفظ کنیم. بالاخره قرآن عظیم و شأنمون هم آیه زیبایی داره که لما تقولون ما لا تفعلون، اون چیزایی که میگید رو آیا عمل میکنید یا نه. در اصورت این پل رو باید از بین، ببخشید، این شکاف موجود بین این قضیه باید از بین بره. به خاطر همین من به نظرم میرسه که دانشگاه ها باید وظیفه اصلیشون مهارت افزایی باشه. این بخش بسیار مهمه و از این مهارت افزایی دانشگاه هم باید بخش صنعت و دولت و سیستم اجتماعی استفاده کنه. من حالا نمیدونم چقدر فرصت دارم که به عنوان مقدمه بگم، ما توی قرن 21 شاهد تحولات عظیمی در دنیای مختلف بودیم،
بله،
مخصوصا تو دانشگاه ها و مراکز. امروز دنیا و روش های زندگی عوض شده، در حال تغییرند و نیازهای افراد هم دچار تغییرات شدند.
بله.
چون نیازهای افراد دچار تغییر شدند، پس خیلی از مشاغل هم از بین رفته است. بله. داشتم مطالعه میکردم تو سایت های مختلف، حتی تو خود کشور آمریکا من دیدم که در سال 2022 یعنی 2022 بیش از 53% از کارکنان بخش حالا دولتی و خصوصی کشور آمریکا آمدن تغییر شغل دادن.
تغییر شغل دادن
نه به دلیل اینکه شغلشون رو دوست نداشته باشند،
نیازها متفاوت،
بله، نیازها شده. همین نیازها مقدمه بحث شده. نیازها، بله، متفاوت شده، شکل و شمایل نیازها و اون روندهای اجتماعی تغییر پیدا کرده. حالا یکی از این تغییراتی که در حال حاضر ما با اون مواجه بودیم بحث بیماری کووید 19 یا همون کرونا بود، بله، که واقعا این
خیلی از معادلات رو
به هم زد، بله، و ما با یه آنتروپی توی مدیریت بحثی داریم تحت عنوان، بله، تئوری آشوب مواجه هستیم که تو تئوری آشوب به این صورته که در بین بی‌نظمی هایی که به وجود میاد ما باید بریم دنبال یه نظم واحدی باشیم،
بله،
درست. به خاطر همین ما میخوایم بگیم کرونا نظم واحد جهان خلقت رو به هم ریخت، اما مهم اینه که چطوری ما بتونیم از بین این بی‌نظمی هایی که به وجود اومده دنبال یه اصل همپایانی و یه اصل وحدتی بگردیم که بتونه بخش هایی از این بی‌نظمی ها رو پوشش بده.
در ادامه نظرش تکمیل شما رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر رضایی، صحبت های آقای دکتر شیخ الاسلامی رو شنیدیم، در رابطه با ساختار منعطف صحبت کردن و اون ابعاد مختلف شایسته نگاری، شایسته پنداری، شایسته خواهی، اینکه جذب دانش آموختگان برتر خیلی مهمه در سازمان ها و نهادها. آیا نهادها اصلا یک همچین چیزی رو میخوان؟ خب اگر بخوایم از خود سازمان ها و نهادها صحبت کنیم، همشون بدون استثنا میگن بله، ما دانش آموخته برتر رو میخوایم، ما استعداد برتر رو